سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم گرفتار.
سروران گرامی و ارجمند، بانو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ما رو به گذرگاه عشق میرسونه، به گذرگاه ناب راستی، عصمت و طهارت. باشد تا ما نیز از رهروان این بزرگوار باشیم که به هر حال و به هر جهت نگاهمون عشق به ائمه معصومین علیهم السلام باشه. در این مسیر زندگی با حفظ تندرستی میشه لحظه ها رو به عافیت و صحت رسوند. در گذرگاه تندرستی با احترام تقدیم میشه به شما خوبان.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 68 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. پس از بازشناساندن مختصر همه بخش‌های کتاب مصور تشریح منصوری در دو سه گفتار پیش، در بازنگری اوضاع و احوال پزشکی در این دوره، یعنی عهد مغولان و ایلخانان، ابتدا به معرفی بیشتر قطب الدین شیرازی می‌پردازیم. سپس یکی از دانشمندان و شرح تلاش‌های او و کتاب گرانسنگش در گیاه پزشکی و داروشناسی را باز می‌شناسیم. قطب الدین شیرازی از دانشمندان ایرانی قرن هفتم و اوائل قرن هشتم هجری است که نقش مهمی در گسترش حکمت و فلسفه، علوم طبیعی، پزشکی و هنر داشته است. سال تولد وی 633 و سال درگذشتش 710 هجری بوده است. پس از قطب الدین شیرازی از ابن بیطار اندلوسی خواهیم گفت. وی از آن جهت که نامهای فارسی را در کتاب گیاهان و داروهای خود آورده، مناسب است که در بازگویی تاریخ پزشکی در ایران نامش به میان آید. قطب الدین محمد ابن مسعود ابن مصلح الدین که در کازرون به دنیا آمد اما به دلیل رشد در شیراز به علامه شیرازی و قطب الدین شیرازی معروف است، از دانشمندان و پزشکان بزرگ ایران در سده هفتم و اوائل سده هشتم هجری است. از خردسالی به آموختن پزشکی نزد پدرش ضیاءالدین مسعود و عمویش کمال الدین مشغول شد. او مانند پدر به چشم پزشکی گرایش بیشتری داشت. در 14 سالگی بعد از مرگ پدر به سمت کهال چشم پزشک بیمارستان مظفری شیراز برگزیده شد و حدود 10 سال در آنجا فعالیت کرد. قطب الدین در خدمت عمویش کمال الدین شروع به خواندن قانون ابن سینا کرد. سپس در خدمت شمس الدین محمد کیشی و شرف الدین زکی مطالبی را از این کتاب یاد گرفت، ولی چون ندانسته هایش خیلی بیشتر از دانسته هایش بود، شروع به خواندن شرح‌های نگاشته شده بر کتاب قانون کرد، اما باز هم به هدف خود نرسید و در نتیجه سیر و سفر پیشه کرد و به شهرهای مراغه، خراسان، عراق عجم، روم، مصر و چندین جای دیگر رفت و در همه این مناطق با دانشمندان و حکیمان بر سر این موضوع بحث کرد. سرانجام در سال 681 هجری در مصر با نوشتن نامه‌ای به سلطان آنجا ملک منصور قلاوون سه شرح مهم بر کتاب قانون را به دست آورد و از این طریق توانست به نادانسته‌هایش در مورد این کتاب پاسخ دهد و پس از خواندن آنها شروع به نوشتن شرحی بر کتاب قانون کرد که مهمترین اثر او و یکی از شرح‌های جامع بر کتاب قانون ابن سیناست. از آنجا که این شرح برای نخستین بار در زمان قازان خان انتشار یافت و به سعدالدین محمد ساوجی وزیر اهدا شده است، نام آن را مؤلف التحفه السعدیه گذاشته، اما بعدها به شرح علامه شیرازی بر قانون ابو علی سینا شهرت یافت. ابن بیتار ابو محمد ضیاءالدین عبدالله ابن احمد مالقی گیاهشناس و داروشناس اندلسی است. تاریخ ولادت او به طور دقیق معلوم نیست، اگرچه برخی بدون اشاره به مآخذ 593 هجری 1197 میلادی را ذکر کرده اند. ابن بیتار در اشبیلیه اندلس که در آن روزگار مرکز علم و ادب بود دانش آموخت و با استادان خود عبدالله ابن صالح، ابوالحجاج یوسف و به ویژه گیاهشناس نامی اشبیلی ابوالعباس احمد ابن محمد مشهور به ابن رومیه در اطراف آنجا به بررسی و گردآوری گیاهان دارویی پرداخت. آشنایی او با پزشکان و گیاه داروشناسان یونانی در همین دوره دانش آموزی و در میهن خود فراهم شد. ابن بیتار در حدود 617 هجری 1220 میلادی به قصد تحقیق در محتویات گیاه شناختی آثار پیشینیان و معاینه و گردآوری گیاهان راهی مشرق یعنی کشورهای غربی جهان آن روز اسلام شد و از شمال آفریقا، مراکش، الجزایر و تونس دیدن کرد. به گزارش ابن ابی اسیبعه در عیون الانباء که یگان مأخذ معتبر شرقی درباره ابن بیتار است، ابن بیتار به شهرهای یونان و دورترین شهرهای آسیای صغیر سفر کرد و سرانجام به دمشق رفت و تا پایان عمرش یعنی 1248 میلادی در آنجا بود. مهمترین و معروفترین اثر ابن بیتار الجامع و لمفردات الادویت و الاغذیه یا جامع و مفردات الادویت و الاغذیه یا الجامع و فتب نام دارد که در واقع بزرگترین دائره المعارف داروشناسی بازمانده از قرون وسطا است. در این تألیف وی به ترتیب الفبا حدود 1400 دارو و خوراکی مفرد گیاهی و کانی و جانوری را با استناد به بیش از 150 مأخذ و با استفاده از تجارب و مشاهدات شخصی حدود 40 مورد وصف کرده است که با کتاب دوم قانون ابن سینا که حاوی تقریباً 800 ماده است میتوان آن را مقایسه کرد. از 1400 دارو و خوراکی که ابن بیتار نام برده، تقریباً 1000 دارو را مؤلفان یونانی پیشین شناخته بودند، ولی 400 ماده دیگر را که تقریباً 200 مورد آنها گیاهی است دانشمندان دوره اسلامی تا روزگار مؤلف افزوده اند که سهم بزرگی در پزشکی و داروشناسی قدیم داشته اند. یکی دیگر از فواید این کتاب تألیفاتی است که ابن بیتار آنها را نقل کرده و ظاهراً از دست رفته اند. از حدود 150 مؤلفی که ابن بیتار ذکر کرده، تقریباً 20 تن یونانی و بقیه عرب، عرب اسپانیایی، ایرانی، سوریانی، کلدانی، هندی و جزآن هستند. ابن بیتار در این کتاب نام‌های فارسی بسیاری از گیاهان و داروها را ذکر کرده و در مواردی تفسیر فارسی آنها را آورده است. آنچه شنیدید برنامه 68 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 69، تندرستی هایتان پایدار باد.
نفس اول به لطف خداوند شامل حالت می شود تا سر بر شانه خدا بگذاری و قصه عشق را آغاز کنی. نفس می کشی که انسان بودن را تجربه کنی، احساسات را درک کنی، سرت را بالا بگیری و لبخند بزنی، حرف بزنی. فهمیدن احساس کار هر آدمی نیست. نفس دوم با احترام تقدیم به شما. خوبن
نفس دوم. دوم. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. دوستان عزیز شنونده، تسلیت عرض میکنم فرارسیدن سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما مردم نازنین ایران. امیدوارم هر جا هستین تندرست و سلامت باشین، حال دلتون خوب باشه. خیلی هم خوش اومدین به برنامه خودتون نفس دوم. با افتخار بنده مسعود خواجه‌وند به اتفاق همکاران و دوستان عزیز و پرتلاشم در این برنامه امروز کنارتون هستیم تا ساعت 10، با این امید که انشالله فرصت داشته باشین تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. اما دوستان، همه شما بهتر از من میدونید برای ارتقای سطح سلامتمون باید ورزش رو در برنامه روزانمون قرار بدیم و با فعالیت و تحرک زندگی پویایی داشته باشیم. در برنامه امروز قصد داریم درباره ضرورت ورزش برای رانندگان عزیز با شما صحبت کنیم. چرا؟ همین که قشر زیادی از شنوندگان رادیو سلامت و به خصوص این برنامه رانندگان عزیزی هستن که شغلشون رانندگیه و خیلی مهمه که حتماً آگاهی داشته باشن از این که ورزش میتونه خیلی به سلامتشون کمک بکنه. و همین که خب امروز در تقویم ما روز حمل و نقل و رانندگان هم هست و بیدلیل ندیدیم که بخوایم اختصاص بدیم برنامه رو به این عزیزان و امیدوارم که شما عزیزانم با دقت این برنامه رو همراهی بفرمایید. خب شما دوستان شنونده از همین لحظه تا پایان برنامه فرصت دارین که اگر درباره موضوع سوالی دارین، سوالات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید، چه تلفنی چه پیامکی، که قطعاً کارشناس عزیزمون که اتفاقاً در استودیو هم حاضر شدن پاسخگوی سوالات شما خواهند بود تا اونجایی که البته فرصت داشته باشیم. با افتخار در این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر لیلا استاد محمدی عزیز هستیم، متخصص پزشکی ورزشی. خانم دکتر استاد محمدی سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید، خوشحالم که در این برنامه حضور داریم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو.
درود بر شما، زنده باشین و چه انتخاب هوشمندانه‌ای که امروز یک بانو یک مادر خودشون در این برنامه حضور پیدا کردن به عنوان یک کارشناس و قطعا از صحبت‌های شما مثل همیشه استفاده خواهیم کرد. خب ما اختصاص دادیم امروز رو به ضرورت ورزش برای رانندگان. دوست دارم حالا قبل از اینکه دوستان عزیز مشارکت کنن، سوالاتشون رو برای ما ارسال کنن، در شروع برای مقدمه از هر جایی که دوست دارین نکاتی رو برای این قشر عزیز و زحمتکش از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. خب مشکلات شایعی که در رانندگان عزیز وجود داره بیماری‌های گردن، ستون فقرات و شانه هستش که خب به خاطر شغلی که دارن متاسفانه بیماری‌های گردن تو اینها شیوع خیلی زیادی داره، مخصوصا آرتروزهای گردنی.
بیشتر به خاطر فقر حرکتیه.
فقر حرکتی و خب به خاطر اینکه حالت نشستن اینها مجبور هستن که به سمت فرمون به جلو در واقع بشینن، بیماری‌های گردن توشون خیلی شایع هستش. بنابراین لزوم ورزش‌های گردنی، شانه و کمر، مخصوصا ورزش‌های کششی تو این عزیزان خیلی واجب هستش که این ورزش‌ها رو انجام بدن. حالا یه سری بیماری‌های دیگه هم تو رانندگان برون شهری وجود داره. بیماری‌های آمبولی، بیماری‌های مربوط به لخته شدن در واقع خون تو پاها هستش که در مورد این عزیزان هم خیلی توصیه می‌کنیم که حالا بین سفرهای برون شهریشون هر یه ساعت یه بار یا دو ساعت یه بار کنار بزنن و در حد 5 دقیقه 7 8 دقیقه در حد پیاده روی کوتاه داشته باشن که خون توی بدن اینها لخته نشه.
چقدر مهمه حالا همین نکته‌ای که شما گفتید، شاید به ظاهر ساده باشه و خیلی مواقع ما به خاطر سادگی این داستان ازش میگذریم، پیش خودمون میگیم چه فایده ای داره، ولی واقعا به عنوان یک کارشناس که دارین نظر میدین، قطعا همین پیاده شدن و 5 دقیقه پیاده روی کردن و یه حرکت کششی انجام دادن خودش خیلی میتونه کمک کنه.
خیلی
دیگه
کمک کننده هستش، مخصوصا این که توی آرتروزهای گردنی اصلا خستگیشون رو در میکنه. همین حرکات ساده کششی گردنی خیلی مؤثر هستش و باعث میشه که پیشرفت بیماریشون جلوش گرفته بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم به خاطر مقدمه خوبتون. حالا در ادامه مفصل در مورد مشکلاتی که برای رانندگان عزیز به خاطر شغلشون، به خاطر حالا اون شکل بدنی خاصی که شاید ساعتها ثابت میمونه درگیرش میشن صحبت خواهیم کرد. اما شما دوستان شنوندم میتونید سوالات خودتون رو پیامکی و تلفنی برای ما تا انتهای برنامه ارسال بفرمایید. 3102 سامانه پیام کوتاه ماست و 2265-2876 هم که شماره تلفنه. نه و 19 دقیقه است، بریم همراه بشیم با یکی از همکاران خوب و پرتلاشمون در برنامه، مصطفی دایی عزیز، همکار خوب گزارشکرمون. ضمن سلام و وقت بخیر و خدا قوت به آقای دایی عزیز.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، درود و سلام حضور همکارانم در پخش رادیو سلامت. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه نفس دوم. موضوع فعالیت بدنی و ضرورت اون همیشه مطرح هست و حالا افراد متناسب با سن و سالشون، شغلشون، بالاخره به توصیه کارشناسان حتما باید فعالیت بدنی رو انجام بدن و اینکه حالا چگونه این فعالیت بدنی رو تنظیم میکنن قطعا از اهمیت بالایی برخوردار هست. میخوام گفتگو بکنم با یکی از همشهریان تهرانی. سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خسته نباشید و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم. خب از خودرو پیاده شدید و دیدم که کمی حرکات کششی و نرمشی رو انجام دادید. چند ساعت مگر پشت فرمون بودید؟
بله من امروز اتفاقا به خاطر یه سری کارهای شخصی که داشتم رفتم انجام دادم، تقریبا یه 6-7 ساعتی بود که پشت فرمون بودم.
خب سختتون نبود یکله حالا پشت فرمون بودید، یا حالا مثلا به فراخور کارتون یکی دو ساعت که رانندگی میکرد پیاده هم میشدید؟
یکی دوباری شد که در حد مثلا یک دقیقه دو دقیقه پیاده شدم که کارهایی انجام بدم، ولی نه بیشتر پشت فرمون بودم. خب قطعا سخت بود، ولی خب یه سری کارهای اورژانسی داشتم که باید سریع انجام میدادم.
بفرمایید که وقتایی که رانندگی طولانی دارید چند ساعت رانندگی میکنید؟ در کنارش آیا فعالیت بدنی هم انجام میدید یا خیر؟
معمولا من زمانی که تنها باشم پشت فرمون بخوام مثلا سفری رو برم یا از یه شهری به یه شهر دیگه برم، خب اینو من تقریبا حالا رو حساب این که عادت هست برای من مدام میشینم پشت فرمون تا 8 ساعت 9 ساعت هم نشستم.
خب برخی از عزیزان هستن که کارشون اصلا رانندگیه، مثلا خودروهای سنگین تو جاده ها ساعت طولانی، فکر میکنید این افراد چقدر براشون فعالیت بدنی ضرورت داره؟
خیلی ضرورت داره از نظر من، این ثابت شده هستش و اصلا باید ورزش در روز انجام بشه، چون کسایی که کارشون رانندگی هست به خاطر ثابت نشستن روی صندلی ماشین قطعا به ستون فقراتشون فشار میاد که بعدها تو سن بالاتر متوجه خواهند شد که ستون فقرات آسیب دیده و حالا مفصل‌های مابین مهره‌های ستون کاملا فشرده میشه و از بین میره. به نظر من باید کسایی که تو این شغل‌ها فعالیت دارن روزی کم کم نیم ساعت تا 45 دقیقه نرمش و ورزش‌های مخصوص این کار رو داشته باشه.
و با افرادی مواجه هستید از بین دوستان یا آشنایان که شغلشون رانندگی باشه، حالا جدای از موضوعی که اشاره فرمودید آسیب به ستون فقرات، دچار اضافه وزن هم باشن؟
بله دقیقا همینطوره، چون فعالیت جسمی کم هست توی این کار قطعا کسایی که استعداد این مسئله رو داشته باشن بله اضافه وزن هم پیدا میکنن و به اضافه همون صدماتی که عرض کردم خدمت.
بسیار خب میدونیم که بحث بسیار تخصصی است، کارشناس محترم برنامه هم حضور دارن. تشکر میکنم از شما همشهری عزیز. برمیگردیم به پخش رادیو سلام.
بله متشکرم از مصطفی دایی عزیز همکار خوب گزارشگرمون و ممنونم از این دوست عزیزمون که در بخش گزارشی هم حضور داشتن و صحبتاشون رو شنیدیم به عنوان یکی از نمایندگان قشر رانندگان عزیز و پرتلاش و زحمتکش. خب این هفته در برنامه‌مون در خدمت خانم دکتر لیلا استاد محمدی هستیم، متخصص پزشکی ورزشی. خانم دکتر بخش گزارشی اگر نکته‌ای نظری صحبتی هست بفرمایید.
بله خواهش میکنم. همطور که خدمتتون عرض کردم رانندگی طولانی مدت بدون اینکه وسطش حالا هیچ فاصله ایجاد بشه به جز اون بیماری آمبولی یا لخته شدن خون یا ترومبوز میتونه آسیب‌های دیگه‌ای هم همطور که ذکر کردن به ستون فقرات به گردن وارد بکنه. بنابراین توصیه ما این هستش که هر حالا یکی دو ساعت رانندگی کنار بزنن، در حد 5-6 دقیقه یه پیاده روی کوتاه مدت داشته باشن تا اینکه هم خستگیشون در بره توی ستون فقرات توی گردنشون، هم در واقع اون جریان خون توی پاها توی اندامها توی بدن برقرار بشه. رانندگی مداوم پشت سر هم ساعتهای طولانی بیشتر از 4-5 ساعت توصیه نمیشه.
بله یکی از دوستانمون گفتن که یه پرسشی از خانم دکتر داشتم، من یه آقای 50 ساله هستم، مشکلی و دردی در حالت عادی در زانو ندارم ولی به شدت پشت فرمون بعد از یکی دو ساعت دوچار زانو درد میشم. خواستم ببینم که اولا علت چیه و برای این درد چه کاری باید انجام بدم. اسمشون هم ننوشن. 919-89-44
مشکلات مربوط به زانو که با رانندگی تشدید میشه، حالا البته سنشون 50 سال هستش، اگر آرتروز زانو رو در نظر نگیریم خب باید معاینه بشن. یکی از مشکلات زانویی که به دنبال رانندگی تشدید میشه نرمی کشکک هستش. حالا بهش سندروم پتلوفمورال اسمای مختلفی هم داره، باید معاینه بشه و ورزش های مربوط به تقویت عضلات چهار سر ران برای اینها ورزش های خیلی مناسب و خوبی هست، ولی خب در درجه اول بعد ایشون معاینه بشن ببینیم که مشکلشون بیشتر مربوط به آرتروز هستش، مربوط به نرمی کشکک هستش، اگه لازمه براشون عکس برداری درخواست بشه و بعد از اون ورزش های مرتبط با اون داده بشه.
رانندگی این آرتروز که حالا اشاره میکنید باعث میشه که جلوتر بندازه سن ابتلا به آرتروز، یعنی به خاطر اون شغلی که دارن امکان داره زودتر در معرض آرتروز قرار بگیرن؟
توی کتاب‌های علمی چیزی در این باره ذکر نشده، ولی به صورت کل حرکاتی که خم و راست شدن زانو رو خیلی تشدید میکنه، مثل پله بالا پایین رفتن، میتونه این علائم مربوط به آرتروز رو تشدید بکنه.
صدای دوستان شنونده رو هم بشنویم.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
ما راننده ها بیشتر ساعت ها رو پشت فرمون میشینیم و به همین خاطر کمرمون خوش میشه، پاهمون. در این ایام چه ورزشی انجام بدیم که یه ذره کمرمون اینا راحت باشه؟ سوالمون این بود.
سلام علیکم. بس من یه راننده جردانم آرتروز شدید داره، من یه ورزش لطف کنم بگیم که سلامتی بهتر باشیم.
سلام علیکم، خسته نباشین. ببخشید من راننده تاکسی هستم. نحوه صحیح نشستن پشت فرمون رو میخواستم از نظر سلامتی توصیه کنن. بهترین نحوه نشستن پشت فرمون چطور هست که من بشینم که کمرم آسیب نبینه؟ ممنون میشم از جواب شما.
با عرض سلام، مسلماً ضرورت ورزش برای رانندگان بسیار مهمه، چه برای تقویت عضلاتشون، چه سوزاندن کالری و چربی و بهبود گردش خونشون، کمک به سلامت مفاصل و انعطاف پذیری اونها میکنه و بهتره که در بین رانندگی گاهی بایستند و ورزش های کششی انجام بدن، پیاده روی داشته باشن، باعث بشه که از خیلی از مشکلاتی که ناشی از کم تحرکی طولانی مدت هست جلوگیری بکنه. به هر حال چون ساعت‌های طولانی در حال نشستن هستند و هیچ گونه فعالیت خاصی ندارن، یه سری ورزش های کاربردی و اساسی وجود داره.
با تشکر از شما به خاطر طرح سوالات بسیار خوبتون که هر کدوم نکات بسیار مهمی رو درش اشاره کردین، همچنان فرصت دارین شما عزیزانی که شاید تازه به جمع ما اضافه شدین از طریق پیامک و تلفن سوالات خودتون رو تا پایین برنامه برای ما ارسال کنید. ما امروز داریم در مورد ضرورت ورزش برای رانندگان عزیز صحبت میکنیم، با توجه به مناسبتی که امروز هم هست، روز حمل و نقل، و رانندگان خیلی توصیه میشه به این قشر پرتلاش و زحمت کش که حتما ورزش رو در برنامه روزانه خودشون باید قرار بدن. خب همراه میشیم با کارشناس عزیزمون خانم دکتر لیلا استاد محمدی. خانم دکتر در خدمتیم، صحبت‌ها و سوالات رو شنیدیم. یه سوال خیلی خوبی بود که حالا ایشون به نوع درست نشستن در رانندگی اشاره کردن، ولی واقعا اصلا تو هر شغلی درست نشستن خیلی خودش مهمه دیگه.
دقیقا همینطوره. نحوه صحیح نشستن چه سر کار برای کارمندان چه رانندگان عزیز خیلی مهم هستش توی جلوگیری از آسیب هایی که به ستون فقرات و به گردنشون وارد میکنه. در مورد نحوه صحیح نشستن پشت فرمون، خب صندلی ماشین باید به اندازه‌ای جلو برده بشه که پای فرد به صورت خیلی نرمال، نه اینکه خیلی دراز دراز و صاف بشه و نه اینکه کاملا خم بشه روی کلاش قرار بگیره. یعنی صندلی باید نه خیلی جلو برده بشه نه خیلی عقب برده بشه. نکته بعد این هستش
که بعضیا تخت خواب میکنن صندلی رو میخوابن انگار رانندگی میکنن.
دقیقاً و این خیلی بد هستش بخاطر اینکه پا باید خیلی صاف و خیلی کشیده بشه تا اینکه به اون کلاش برسه و در طولانی مدت آسیب هایی رو به لگن و ستون فقرات وارد میکنه. خب خیلی به تب خیلی جلو بردن صندلی هم باعث میشه که خیلی زانو خم بشه و آسیب خودش رو داشته باشه. در مورد نحوه قرار گرفتن ستون فقرات ببینید بعد ستون فقرات به صورت کاملا صاف و کشیده قرار بگیره و بعد دقت بکنن که گردن به سمت جلو روی فرمون در واقع نیفته، یعنی خودشون هی هر از چند